بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 29 آذر ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین بالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. در رابطه با نصوصی که قبلا بیان شد و دو مورد هم در پایان ذکر کردیم، مرحوم مصنف عدم الفرق رو بین عالم و جاهل بیان کردن، مشهور بین اصحابم که لا فرق بین العالم و الجاهل. در بحث تحقیقی این موضوع قرار داشتیم، خاطر دارید که گفتیم احکام بر جمیع مکلفین وضع شده بدون فرق بین عالم و جاهل، ادله مفتریت هم اطلاق داشت نسبت به عالم و جاهل، مگر اونچه که با دلیل خارج بشه. مثلا در همین روزه آیه شریفه از قرآن راجع به خوردن، آشامیدن، راجع به پرهیز از مقاربه و جماع. اما از اون طرف ما دو تا روایت داشتیم که موثقه زراره و ابی بصیر، که اگر به خاطر داشته باشید هر دو سوال کردند از امام باقر علیه السلام راجع به کسی که در ماه رمضان با اهلش مقاربه کرده، جماع کرده، یا در حالی که محرم بوده چون این وضعی برش پیش آمده، که امام فرمودن که لیس علیه شیئا. یک صحیحه عبدالصمد ابن بشیر هم بود که راجع به پوشیدن قمیص بود و اون شرح مفصل که باز هم امام بعد از سؤالی که کردند ازش که آیا قبل از تلبیه این لباس رو، قمیص رو پوشیدی یا بعدش، و او اظهار داشت که قبل از تلبیه بوده، امام فرمودن که فلاشای علیه، چیزی برش نیست. حالا بحث ما امروز راجع به این است که بین اون نصوصی که طبعا اطلاق داشت و راجع به بجا آوردن عمدی مفتر که هم شامل عالم و هم جاهل میشه، و این دو مورد که یکی موثقه است یکی صحیحه، که اینها بیان دیگری دارد و ازش دانسته میشه که حکم نسبت به جاهل نیست و در حقیقت این وضعیت دیگری داره. ما در جمع بین این دو اینطور بیان میکنیم که مراد از موثقه زراره و ابو بصیر عبارت از جاهل قاصر، چون که راوی ضمن سؤال میگوید و هو لا یرا الا ان ذلک حلال الله. وقتی که این دو بزرگوار یعنی زراره و ابو بصیر راجع به شخصی سوال میکنن که حالا در ماه رمضان در حالی که محرم بوده عمل مقاربه و جماع را انجام داده با همسرش، بعد اضافه میکن که و هو لا یرا الا ان ذلک حلال الله، او نمیبیند جز این که این کار برش حلاله. یعنی علم دارد به این معنا. مستفاد از این عبارت اینه که اون شخص هرچند جاهل نسبت به حکم بوده، لیکن احتمال خلاف هم نمیداد. ببینید این از این عبارت شما چی استفاده میکنید؟ وقتی میگوید که جز این براش نیست که ذهنش این طوره در حقیقت، که انکه یقین داره به این که این حلال برش. خب این معنیش این است که وقتی در چنین وضعیت قرار گرفته، این جاهل قاصره. حتی لازم نمیبینه که بخواد بره سوال کنه، تحقیق کنه. همینطور در صحیحه عبدالصمد ابن بشیر که اون شخص عجمی، خودش میگوید لم اسأل احدن عن شیء، از کسی اصلا نپرسیدم. این شما ازش باز چه استفاده میکنید؟ معناش اینه که یعنی که انه برای ثابت بوده، محرز بوده که این کاری که انجام میده درسته. خب حالا بعد اون افرادی از عامه آمدند و وقتی مشاهده کردند فتوا دادند، بهش گفتن که باید این جامت رو شکاف بدی، از طریق پا خارج کنی و بعدم در حقیقت این رو در سال آینده دوباره حج کنی و بدنه هم باید بدی و امثاله. خب اینم باز همینطوره، یعنی در حقیقت اینطور برداشت میشه و استفاده میشه که جاهل قاصر بوده. چون که از حال وقتی اونا اینطور گفتن، بعد آمد یعنی که حالا شبهه‌ای برش ایجاد شد و از امام علیه السلام سوال کرد. حضرت هم ازش پرسیدن که پوشیدن این قمیص قبل از تلبیه بوده یا بعدش، که گفت قبل بوده. بنابراین امام فرمودن که نه، اشکالی نداره کاری که انجام دادی، چون که از حالا این قمیص و این پیراهنت رو از طرف سر خارج کن و حجتو ادامه بده، در حقیقت برنامه ها رو دنبال بیار. خب از این میفهمیم که این دو روایت موجب تقیید اون اطلاقات هست، اطلاقاتی که شامل عالم و جاهل به قسمی میشه در مفترات. اما وقتی نوعی از جاهل که جاهل قاصره ازش خارج بشه، یعنی در حقیقت این دوتا روایت که منحصراً مربوط به جاهل قاصره اونها رو تقیید کنه، معناش این میشه که عالم و جاهل مقصر، اگر چنانچه عمدن مفتر به جا آورند، فرزن روزشون باطله مثلا، یا همینطور در مناسک حج و اینها. حالا یک اشکالی ممکنه انقلتی کسی اینجا داشته باشه که اون چه در موثقه زراره و ابو بصیر و صحیحه عبدالصمد ابن بشیر هست، اینها نفی شده و مرفوعه، که عبارت باشد از اثر مترتب بر فعل. ما دو نوع اثر داریم، اینو اثر مترتب بر فعل، یه وقتی اثر مترتب بر ترک. اثر مترتب بر فعلی که مبتله کفاره هست، یعنی یک کاری انجام داده، حالا نتیجهش این است که باید کفاره بده. فرضاً این کفاره رو میگن اثر مترتب بر فعل، مثل همین اونچه در این موثقه و صحیحه گفتیم منتفی شده، فعلی رو انجام داده، فرضاً همون عمل مقاربه با اهلش، یا اینکه پوشیدن اون قمیص در مناسک حج، اثر مترتب بر این فعل عبارت از کفاره است. و اینکه گفتن لیس علیه شیء، چیزی برش نیست، معناش این نوع از اثری که منتفی شده، مرفوع شده، علتش هم که رفع این اثر شده همون جهلش، ما گفتیم این همون در حقیقت جاهل و قاصر. برخلاف اثر مترتب بر ترک، یه وقتی است که یک اثری هست که مترتب بر ترکه، که در اینجا همون قضا هست، آیا این هم منتفیه؟ مستشکل میگوید که نه دیگه، این منتفی نیست، به جای خودش باقی. در توضیح بیان این اشکال، تعبیر مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه در مستند العربه دارن که معنای اثر مترتب بر ترک رو توضیح میدن: عدم الاتیان بهی فی ظرفه علی وجهه و هو اثر للعدم لا للوجود. تو همین خلال این مبحث ایشون طرح این اشکال رو میکنن، البته از ناحیه کسانی که این اشکال رو مطرح کردن. بعدم در تشریح و توضیح بیانش میگن که اثر مترتب بر ترک یعنی عدم الاتیان به، انجامش نداده، فی ظرفه علی وجهه، در ظرف خودش و بر وجه خودش، و هو اثر للعدم. ای وقتی میگیم اثر ترک یعنی اثر عدم، لا للوجود، نه اثر وجوده. یه وقتی میگیم اثر وجود است، مثلا اکل از مفترات روز است، این الان فعل خود خوردن و یک اثری بر این مترتبه، یا سایر مفترات، اثری که بر فعل مترتبه یه چیزه، اثری که مترتبه بر فعل نیست بلکه مترتب بر لازم اون هست، لازمش چیه؟ عدم اتیان به مأمورم به، یعنی کسی که در حال روزه است چیزی میخورد، یه اثری بر خود این فعله، یعنی بر اکله، یه اثری بر لازم اکله. لازم اکل چیه؟ عدم اتیان مأمورم به. اون اثری که بر فعل مترتبه بر خود این اکل، عبارت از کفار است. اثری که مترتبه بر ترک، یعنی عدم الاتیان به مأمورم به، که از لوازم اکل دیگه. خب این به جا آوردن قضا. حالا اون که اشکال میکنه، میگه توی این موثقه و اون صحیحه، اینی که منتفی شده اثر فعله نه اثر ترکه، یعنی کفاره برداشته شده ولی قضا برداشته نشده. بنابراین اون چیزی که به جهت جهل منتفی میشود کفاره است، نه انجام قضا. اون گفتن لیس علیه شیئون یعنی چی؟ برش کفاره نیست. این معنیش نیست که قضا هم نداره. اینطور حالا از این قلت جواب داده میشه. قلتو بر این که لازمه این کلام اینه که در مورد حالت نسیان هم چنین چیزی قائل بشیم. ما در اون نصوصی که نصوص معتبره هم بود در خصوص نسیان بیان کردیم، دقیقا لسان اون نصوص لسان همین روایت اینه، یعنی موثقه و صحیح، این که اخیراً بیان کرد. این که میگیم لسان هر دو یکیه، چون اونجا هم در صحیح زراره از امام باقر علیه السلام راجع به محرم در کلام راوی آمده بود که یعطی اهله ناسیان، با همسرش مقاربه کرده در حالی که در فراموشی بوده، یادش نبود روزه هست. بعد امام اونجا در پاسخ فرمودن لا شیء علیه، انما هو به منزلت من اکل فی شهر رمضان و هو ناس. اگر بنا باشه که این اشکالی که شما مطرح میکنید، یعنی این مستشکل به جا باشه و صحیح باشه، یعنی رفع اثر فعل نرفع اثر ترک، خب اونجا هم همین رو میباید میگفتید، در حالی که اونجا احدی چون این بحثی نکرده و این اشکال رو وارد نکرد، در حالی که عرض کردیم لسان اون روایات نصوص معتبره با این روایتین اینجا که موثق و صحیح هست یکیست. هیچ کس در مورد نسیان این تعابیر رو که در این اشکال آوردند و نتایجی که ازش گرفتند چون این چیزی رو ذکر نکرد. در هر حال نتیجه این میشه که ما جاهل قاصر رو استثناء میکنیم که اون در صورتی که فعل مفتر منافی جا میاره در اثر جهل ام قصورن، این عملش طبعا باطل نخواهد بود و چیزی بر عهده‌اش هم نیست، اما عرض می شود حضور شما که دیگران یعنی جاهل مقصر با عالم به معنای این که علم به حکم دارد تفاوتی نمی کند. حالا در ادامه مرحوم مصنف متذکر شدن که فرقی نیست بین مکره و غیر مکره، یعنی کسی رو به اکراه واداشتن به این که افطار کنه روزش رو، که البته اکراه در همون توضیح که خود مرحوم مصنف هم دادن دو قسمه، یکی این که مورد اکراه قرار گرفته اما ازش سلب اختیار نشده، تهدیدش کردن که اگر افطار نکنی مواجه با ضرر و خسارت و لطمه میشی، به هر حال حالا هر صورت اونم طبعا برای دفع ضرر، برای اینکه فرار از این خسارت بکند به اختیار میاد و افطار میکنه، طبعا روزش باطله، اما البته گناهی مرتکب نشده در اثر حالا اون که قصدش دفع ضرر بوده، ضرر طبعا متنابه و غلایی، و کفاره هم بر عهده‌اش نیست، چون کفاره نوع عقوبته در حقیقت که به اقتضای حدیث رفع هم به هر حال مرتفعه. اما اونی که در قسم دوم از اکراه به نحوی ازش سلب اختیار شده، یعنی با زور و جبر در حلقش چیزی ریختن رو گرفتن و اختیار ازش سلب شده بدون اینکه مباشرتی داشته باشیم. و این حالت منافاتی با صدق اجتناب از مفطر نداره، یعنی ایشون در حقیقت از مفطر اجتناب کرده خودش که لازمه و شرط صحت روزه است. ولی خب دیگه اینها جبران اومدن چیزی در حلقش ریختن و اساسا اختیار از سر بوده، علیزا میگیم که روزش باطل نخواهد. حالا مسئله دیگری این است که اذا اکل ناسیان فظن فساد صومه فافطر عامدن بطل صومه. اگر کسی از روی فراموشی چیزی خورد بعد گمان کرد که روزش باطل شده و عمدن حالا افطار کرد، این خب طبعا ما قبلا گفتیم اگر از روی فراموشی چیزی بخوره روزش باطل نمیشه، فکر کرد که روزش باطل شده، حالا آمد نشست و گفت ما که دیگه حالا روزمون باطل شده بشینیم دیگه کامل مثلا چی بخوریم، بطل صومه، اینجاست که دیگه روزش باطل میشه. خب قبلا راجع به کسی که میداند در حال روزه هست لیکن جهل نسبت به مبتل، مبتل بودن یکی از مفترات داره، این رو گفتیم که خب اون حکمش بیان شد قبلا و طبعا متذکر شدیم که موثقه زرار و ابو بصیر دلالت داشت بر این که جاهل قاصر چیزی برش نیست، اما عالم و جاهل مقصر طبعا اونها روزشون باطل بود الی آخر. اما فرض این مسئله با اون که اونجا گفتیم متفاوته، این دقیقا معکوس جریان. اینجا اینطوره که به مفتریت علم داره، یعنی بعد از آنی که نسیانن فرض کنید که حالا چیزی خورد، حالا به گمان این که روزش باطل شده میاد به چیزی که میداند که این مفتره در حالت معمول، با اون در حقیقت افطار کرده. اینجا صحت روزه رو نمیداند، یعنی نمیدونه که الان روزش روزه هست، روزش صحیحه، چرا نمیداند؟ یعنی در اصل فکر کرده که در اصل این که نسیانن چیزی خورده روزش باطل شد، یعنی که روزش صحیح بود. خب بلکه میداند که این چیزی که الان کاری که انجام میده مفتره، همطور که مرحوم محقق حکیم در مستمسک العروه بیان کردند در همین رابطه، ایشون میگویند که مورد و موثق ابی بصیر و زراره المتقدم خصوص الجهل بالمفتریه مع العلم بالصوم و المقام عکس ذلک فتعدی الهی یحتاج الى دلیل مفقود، مستمسک العروه جلد 8 صفحه 285. تو همین ضمن این مبحث ایشون به این مسئله میرسن، فرمود که اون مورد موثقه ابو بصیر و زراره جهل به مفتریت با علم به صومه، میدونه روزه است، حالا روزش هم صحیح، ولی که نمیداند که فلان چیز مفتره، این رو مثلا انجام میده. ول مقام اینجا، یعنی ما نحن فی، این چیزی که تو این مسئله میگیم برعکس اونه. اینجا در حقیقت مفتریت رو میداند ولی جهل به صوم داره، در حقیقت درست معکوس. فتعدی الیه یحتاج الی دلیل مفقود. اگه بخوایم ما بگیم که اینم همون حکم رو خواهد داشت، این نیاز به دلیل داره که اون دلیلم مفقوده و موجود نیست. یعنی بخوایم این رو بگیم اینم همانه، در حالی که این برعکس اونه و در این مورد دلیلی هم نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.